گفتگوی اجتماعی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، خوش اومدیم به گفتگوی اجتماعی رادیو گفتگو. خیلی مخلصم اما تیتر داغه. امروز میریم سراغ بحث مهم سالمندان با حضور مهمانانی متفاوت و البته گرانقدر. ارادتمندم من مصطفی امامی. افتخار میکنم به شنونده های فعالی مثل شما که الان میرن اپلیکیشن ایران صدا رو سریع نصب میکنن رو گوشیاشون تا بتونن کامنت بذارن برای ما، نظراتشون رو از اون طریق به ما برسونن. من هم قول میدم تا اونجایی که بتونم و به دستم برسه ایشالله نظرات شما رو بخونم. اما در این برنامه که قراره همونطور که عرض کردم در مورد عزیزان سالمند در میهن عزیزمون صحبت کنیم، جناب آقای دکتر حسام الدین علامه، رئیس دبیرخانه شورای ملی سالمندان کشور، و همچنین دکتر سید صالح مرتضوی، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران، و به صورت تلفنی سرکار خانم دکتر زینب نصیری، مدیر کل سلامت شهرداری تهران، با ما همراه خواهم بود که به رسم ادب و اینکه فرنگی ها میگن لیدیز فرست، میریم سراغ خانم مرتضوی و بهشون سلام میکنیم.
عرض سلام و ادب محضر شما و شنوندگان خوب برنامه گفتگوی اجتماعی رادیو گفتگو. بسیار خرسندم که فرصتی فراهم شد در خدمت شما باشم. امیدوارم که هر جای در هر جایگاهی که هستیم بتونیم وظایفمون رو نسبت به این عزیزان به خوبی ایفا کنیم.
ایشالله. آقای دکتر علامه عزیز سلام، وقت بخیر، در خدمت.
بسم الله الرحمن الرحیم. بندم عرض سلام و ادب دارم خدمت همه شنوندگان برنامه خوب شما، برنامه اجتماعی گفتگو در رادیو گفتگو، و عرض ادب و احترام میکنم خدمت همه شنوندگان عزیز مثبت 60 رادیو گفتگو.
خیلی متشکرم آقای دکتر. ما توی این دو سه روزه که در مورد بحث سالمندان داریم گفتگو میکنیم، یه چیزی که دست من اومد و من متوجه شدم اینه که متولی اصلی هر تصمیمی و هر اقدامی در مورد سالمندان همین دبیرخونه ایه که در واقع شما رئیسشین، یعنی شورای ملی سالمندان، درسته؟ این شورای چیز مهمیه دیگه، مهمترین اتفاق و مهمترین نهاد و تصمیم گیرنده ترین نهاد در مورد سالمندان همینه.
به حضور شما عرض شد که هم جوابتون از یک منظر مثبت هم خیر. نیا بکنید این میتونه، این بستر، یک بستر مهم برای تصمیم سازی و تصمیم گیری باشد، ولی واقعیتش اینه که وقتی که در طول تقریبا 17 سال گذشته ما هیچ جلسه ای رو با حضور رئیس جمهور یا معاون اول رئیس جمهور که طبق قانون هر 6 ماه باید این جلسه برگزار می شد نداشتیم، یا جلسه ای که باید با حضور وزیر و معاونین وزرا، یعنی در صورتی که رؤسای دستگاه ها و وزرا نمی اومدن باید معاونین وزیر می اومدن، من وقتی 10 جلسه قبلی شورای ملی سالمندان رو دیدم، به غیر از یک جلسه دهم که پارسال برگزار شد که معاونین وزیر اومدن، هیچ وقت معاون وزیری نیومده. یعنی همیشه افراد درجه 3 و 4 در حقیقت اومدن، و دبیرخونه ما هم یک اداره 5 نفره هست و ما هیچ گونه وظیفه اجرایی در حقیقت نداریم.
خب چرا تعطیلش نمی‌کنه؟
به حضور شما عرض شود که نیاب کنید صورت مسئله رو پاک کردن که کار نه آسونی نیست.
آخه نه، این شورای ملی سالمندان اومده که یه سری مسائل رو حل کنه، خودش که نباید صورت مسئله باشه که ما بخوایم بهش فکر کنیم که پاکش کنیم یا درستش کنیم. میدونی چی میگم؟ یعنی بالاخره قراره که یه دن نهاد مسئول وزارتخونه نیروی انتظامی، چه میدونم بهزیستی، هر جایی زیر مجموعه این شورای ملی باشه، تصمیم بگیرن و اقدام کنن. شما میگید که اگر رئیس جمهور نیاد یه اتفاق نمیفته. یعنی این 17 سالم که میگید، یعنی آخرین رئیس جمهوری که اومده آقای هاشمی بوده؟
نه، اولین رئیس نه، هیچ وقت اون 17 سال مربوط به زمانی که این قانون تصویب شد.
آها.
قانون در حقیقت شورای ملی سالمندان سال 1383 در حقیقت تصویب شده.
بله.
ولی در 5 دولت در حقیقت گذشته تا کنون با حضور رئیس جمهور نبود.
این دلیلش چی بود آقای دکتر؟ یعنی برای رؤسای جمهور پیشین ما بحث پیر شدن کشور اهمیت نداشته؟
نیا کنین، سالمندی یک امر بین بخشیه. ما یه دستگاه هرمی، یک مثل بوروکراتیک، ساختار بوروکراتیک مثل سایر وزارتخونه ها برای موضوع سالمندی نداریم. در دستگاه های اجرایی هم ما فقط در 3 دستگاه در سطح اداره عنوان سالمندی رو میتونیم پیدا بکنیم. به عبارتی موضوع سالمندی مثل خاربار فروشی های قدیم که همه اجناس قراقاتی بود، قاطی اقشار دیگه به صورت همگانی و عمومی دیده میشده تا الان. عرض ما این هستش که موقعی که جمعیت ایران 43 سال پیش 5% سالمند بود، تا حتی امروز که 10% سالمند هست و بیشتر بار سالمندی بر دوش خانواده‌هایی هست که 4-5 فرزند دارن و هنوز تغییر سبک زندگی که ما الان تو دوران جوانی و میانسالی داره اتفاق میفته، هنوز تو حوزه سالمندی اتفاق نیفتاده، شاید بتونیم سالمندا رو، گذران زندگیشون رو ببینیم. ولی از این به بعد اگر زیر ساخت ها درست نشود، با توجه به اینکه کشور ما داره به سمت سالخوردگی جمعیت میرود، احتیاج به اراده حاکمیتی.
یعنی میگید شما الان ما تو نقطه خوبی هستیم که اگر درست تصمیم بگیریم میتونیم فضای خوبی رو برای سالمندان آینده این مملکت درست کنیم.
این خوب بودن، خوب بودن نسبیه.
آها.
به این معنا که روزهای بسیار بدی میتواند به خاطر به هم خوردن تعادل گروه‌های جمعیتی، نه به خاطر واسه سالمندی فردی. سالمندی فردی یعنی تعداد سالمندان و این نشان دهنده بهبود آموزش‌ها، مؤلفه‌های اجتماعی، سلامت، بحث رفاه و امثالهمه. ولی سالمندی جمعیت حاصل به هم خوردن تعادل بین گروه‌های جمعیتیه.
بله.
این تعادل داره در حقیقت اتفاق می‌افته. از یه طرف بیشزایی دهه 50 و 60 و اوایل 70 رو داریم و از یک سو کاهش افراد زیر 15 سال رو داریم. داره هم تعداد سالمندان زیاد میشه و هم درصدشون، و در کنار این تغییرات کمی یک سری تغییرات کیفی بسیار مهمی تو دوران میانسالی ما داره اتفاق میفته که اگر زیر ساختهای کشور برای مواجهه با این جمعیت هم انظر کمی تغییر و افزایش یافته، هم انظر کیفی ویژگی های جدیدی رو داره در حقیقت تجربه میکنه، اگر ما یک سیستم نداشته باشیم، یک ساختار نداشته باشیم، قانون نداشته باشیم، ساختار حاکمیتی لازم رو نداشته باشیم، کاری با یک دبیرخانه‌ای که به حضور شما اشاره که حدود 5 6 نفر جمعیت ما هستش و همین الان من حالا گزارش عملکرد دبیرخونه رو تو این 2 خدمتتون عرض می‌کنم، اون عزم ملی لازم داره تا زیر ساخت‌ها درست بشه. ساختار می‌خواد، بودجه می‌خواد، قانون می‌خواد، حالا اینا رو می‌تونیم با هم
برای صحبت بکنیم. ولی خیلی برای من عجیبه، 600 دفعه گفتم، 600 دفعه دیگه هم میگم که در حوزه‌های مختلف گردنگیر مسئولین ما مشکل داره. یعنی ما دیروز اینجا مسئولین بهزیستی میگفتن آقا هر اتفاقی میفته باید در شورای ملی سالمندان بیفته، الان آقای علامه میگن اصلا اینجوری نیست، کی گفته که ماییم؟ یعنی من کیه پس؟ یعنی بالاخره کیم؟ الان متولی اصلی بحث سالمندان کیه؟
نها کنید، من اگه بخوام بگم باید بگم که باید اراده حاکمیتی، قوای سگانه، یعنی بدون ما یه برنامه سند ملی سالمندان داریم.
بله.
وقتی میریم سراغ دستگاه ها میگن آقا کو الزام قانونی،
یعنی مجلس باید بیاد وسط،
مجلس باید بیاد قانونش رو درست بکنه، سازمان برنامه و بودجه باید بیاد
بودجه شو بده،
دستگاه ها باید بیان بر اساس اهداف و راهبردهای سند برنامه اختصاصی سالمندی دستگاه خودشون.
شما وقتی میگی دستگاه ها، اینجوری میشه که دقیقا مثل اربعین میشه، هیچ که گردن نمیگیره، میگن آقا سازمان هواپیمای کشور اشتباه کرده،
پس بیام سازمان ملی سالمندان کشور رو درست بود.
پس لازمه، یعنی همونطوری که مثلا ما وزارت خونه جوانان داریم، ورزش جوانان داریم، یه چیزی هم یه سازمان ملی
جمعیت کشور داره. نگاه کنید، من دوباره این آمار رو خیلی سریع بگم، 1355 5% سالمندی، 1398 10% سالمندی. در یک رشد منحصر به فرد جهانی از 10% در سال 1398 تا 23 سال داریم میرسیم به 20% در سال 1421.
فاجعه.
و این در کشورهای دیگه بین 70 تا 120 سال طول کشیده. این شتاب 21 سال 23 ساله ای که ما به 20% میرسیم همچنان ادامه پیدا میکنه. در سال 1435 میرسیم به 33%. در تمام دنیا سازمان امور اداری استخدامی، حالا اسمش اینجا سازمان امور اداری استخدامیه، میاد تغییرات جمعیتی رو، نیازهای جامعه رو و مخصوصا با توجه به پیشرفت‌ها و ورود تکنولوژی‌های جدید، علوم بینبخشی، میاد ساختارا رو تغییر میده. ما یه موقعی مثلا اداره پستمون خیلی وزارت مهم می بودش، بعد تغییر کرد با بحث ارتباطات. میخوام بگم این اتفاق باید تو کشور بیفته. کجا باید این کار انجام بده؟ مثلا مجمع تشخیص مصلحت نظام باید بیاد بگه آقا جون من، داره جمعیت کشور به صورت منحصر به فرد در دنیا میشه در عرض 23 سال میرسه به 20%. ما باید حاکمیت بیاد وسط.
نه دیگه، آخه حاکمیت که آقای علمه، حالا دولت باید بیاد وسط دیگه. اگه شما میگید احساس نیاز داریم که یه همچین سازمان ایجاد بشه، دولت باید لایحه بده، مجلس تصویب کنه این سازمان ایجاد بشه و آدما مسئولیت پذیر شن، اون موقع من رسانه‌ام بتونم درست مطالبه کنم. من الان میخوام یقه شما رو بگیرم، شما میندازین توپ تو زمین یکی دیگه. به احساسی که میگه
من که دستگاه اجرایی نیستم. دبیرخانه تو کجا؟
دبیرخانه که نه، حالا شوراتون که بالاخره شورای ملی سالمندان کشور، خب اگه واقعا به درد نمیخوره، خب واقعا تعطیل کن، چون بالاخره یه بودجه مصرف میشه دیگه.
زوره سازمان بهزیستی که دبیرخونه اونجا مستقره،
بله،
به سازمان برنامه و بودجه، سازمان امور اداری و استخدامی و وزرای دستگاه‌های دیگه به تنهایی نمیرسد. صراحتا دارم میگم احتیاج به ورود رئیس جمهور یا معاون اول دارد تا ما بتوانیم مصوبات خودمون از دستگاه‌ها پیگیری بکنیم.
خب شما با من دبیرخونه که میتونید مثلا یه نامه نگاری کنین با دفتر آقای رئیس جمهور که آقای رئیسی این سنت شکنی کنن پاشن بیان.
دبیرخانه اجازه ندارد به وزیر هم حتی نامه نگاری.
یعنی شما فقط نامه میگیرید دیگه.
واقعا میگم
نامه نمیتونید.
شما آیین نامه مکاتبات اداری رو ببینید.
مگه دبیر این شورا رئیس بهزیستی نیست؟
دبیر شورا، رئیس سازمان بهزیستی.
خب ایشون هم نمیتونه نامه نگاری کنه با آقای رئیس جمهور؟
قطعا نه.
آقا با کی بعدن زنگ بزنه با آقای رئیس جمهور دعوتش کنه تو این شورا؟
وزیر رفاه.
وزیر باید بگه که آقای رئیس جمهور پشت بیاد.
بله.
خب
بله.
شما نمیخواید مثلا از وزیر بخواید اینو؟
ما خواستیم تو جلسه هم خواستیم.
کی خواستیم؟
یعنی انقدر این جلسات زیاده، این شوراهای
از این دولت هم خواستیم؟
زیاده.
از دولت آقای رئیسی هم خواستیم؟
از دولت آقای رئیسی نه. آقای
خب میگم این کارو بکنید.
تازه اومده. خب میگم کنید تغییر و تحول. اگه شما منظورتون یک ماهی هستش که وزیر جدید اومده،
بله،
دارن تیمشون رو میچینن. هنوز توزیع بهزیستی، این تغییری که اعلام هم شده که میخوان انجام بدن، نهایی نشده. به هر حال باید این تغییرات انجام
بشه. یعنی اونو بشینن سر جاشون، بعد ان شاءالله این اتفاق بیفته. سلام میکنم به خانم دکتر زینب نصیری، مدیر کل سلامت شهرداری تهران. خانم وقتتون بخیر.
سلام، روز شما بخیر. عرض سلام دارم خدمت شنوندگان عزیز برنامه‌تون و جناب آقای دکتر علامه، که خوشحال شدم که صداشون شنیدم.
خانم دکتر الان فکر کنم تلفنتون رو اسپیکره. بله
بله خارج
کردم. خیلی متشکرم. خانم نصیری شما کماکان هستید تو شهرداری دیگه؟
فعلا هستید.
خب الحمدلله ان شاءالله که مانع باشید و بمونید و بتونید خدمت کنید. نکته ای که وجود داره مناسب سازی شهر برای عزیزان سالمند که تقریبا در حوزه های مختلف، مثلا مبلمان شهری، مثلا حمل و نقل شهری، پیاده روها، پارکا، تقریبا هیچ بوده. یعنی اگه ما بخوایم درصد بگیریم میتونیم یه صفر بزرگ در مقابل این درصد مناسب سازی شهر داشته باشیم. این خلأ کجاست؟ شهرداری که همکاری کرده، چه میدونم بهزیستی بعد می اومده تصمیم سازی میکرده، میگفته آقا این کارا رو بکن، اونا نیومدن به شما بگن کاری رو انجام بدین، شما توی در واقع وظایفتون کوتاهی کردید. کی این وسط کوتاهی کرده که شهر الان مناسبه یه آدم سالمندی که تنها میاد بیرون اونطوری که باید شاید نیست؟
ببینید اصلا چوده، بالاخره شهر تهران در واقع مثل سایر کلان.
درود خدا بر وزیر محترم ارتباطات، سرعت اینترنت هم پایینه. حالا تلفن قطع شد یادم افتاد بگم که آقای وزیر سرعت اینترنت پایینه، یه کاریش بکنید، خراب شده سرعت اینترنت. خب خانم دکتر در خدمت شما باشیم تا ارتباط تلفنمون برقرار میشه. خب اومدن رو خط، ما دو برمیگردیم بشه. خب خانم نصیری تلفن قطع شد، میفرمایید.
بله بله، ارسالات خدمتون که عرض میکردم که بالاخره شهر تهران مثل بقیه کلان شهرها در کشور شهری که طی دهه ها ساخته شده و بسیار پیچیده است بحث مناسب سازیش، و موضوعی که ما همیشه تو بحث مناسب سازی داریم و این روزها هم خیلی تاکید میشه اینه که شما وقتی که در واقع یک ساختمان رو، معابر رو یا هر جایی رو میخواید بسازید، اگر همون موقع استانداردهای مناسب سازی رو درش رعایت بکنید، قطعا نه تنها هزینه مازادی بر اون پروژه تحمیل نمیشه، بلکه در واقع در ادامه استفاده هم همه گروه های مختلف با نیازهای مختلف، سالمندان، افراد دارای معلولیت، مادران و در واقع والدینی که بچه های خردسال دارن، خیلی راحت میتونن در سطح شهر تردد بکنن. اما وقتی این اتفاق نمیفته، شما در طول زمان با شهری مواجه میشی که از معابرش گرفته تا اماکن عمومیش تا خانه هایی که افراد درش دارن زندگی میکنن، همه اینها فاقد در واقع استانداردهای مناسب سازی است که باید وجود میداشته. خب همین نکته که شما فرمودید، ما من فکر کنم تو بحث مناسب سازی مسئله قانونی در کشور وجود نداره. ما در واقع در وزارت مسکن و شهرسازی استانداردهای مناسب سازی در واقع تصویب شده، هر چند سال یک بار هم اینها در واقع به روز رسانی میشه و به شهرداری ها هم ابلاغ میشه و به سایر سازمان ها. یعنی خب شهرداری ها وظیفه مناسب سازی معابر شهری رو بر عهده دارن، سازمان های مختلف هم از دستگاه های دولتی که بعضا شما میبینید که چه سالمندان چه افراد داره معلولیت اصلا امکان ورود به اون ساختمون ها و اماکن رو ندارن، تا در واقع شرکت های خصوصی، فروشگاه ها، همه ی اماکنی که در واقع انتظار میره که همه ی افراد با تفاوت های فیزیکی مختلفی که دارن بتونن در اون اماکن حضور داشته باشن، خب نیاز هستش که بر اساس اون استاندارد ها مناسب سازی بشه. همچون که شما فرمودین، مثلا ما تو در واقع استانداردهای شهرهای دوستدار سالمند در سطح معابر شهری بحث مکانهایی در پیاده روها برای در واقع استراحت سالمندان رو داریم، اینکه پیاده روهایی که در سطح شهر وجود داره پیاده روهایی باشه که سالمندان بتونن به راحتی تردد بکنن، بحث ایمنی گذرگاه‌های عابر پیاده، اون چاله چوله‌هایی که وجود داره و بعضن باعث شکستگی در واقع سالمندان و تسریع در دچار شدنشون به بیماری های دوره سالمندی میشه، امنیت فضاها که حالا از بحثای تامین روشنایی خیابان ها و کوچه ها گرفته تا اینکه فضاهایی رو در سطح شهر داشته باشیم که خانواده ها و سالمندان بتونن حضور در واقع موثری توش داشته باشن و همین حضورشون باعث افزایش امنیت اون فضاهای عمومی بشه، تا اینکه همینطور که عرض کردم اماکنی که در سطح شهر هست در واقع دوستدار سالمند باشه، یا من میگم دوستدار همه افراد با نیازهای مختلف باشه، اینکه آسانسور داشته باشه، پله برقی داشته باشه، شیبی که در واقع این اماکن دارن مناسب باشه، تعبیه در واقع تابلوهای هشدار دهنده برای گروه‌های مختلف جمعیتی شده باشه، تا سرویس بهداشتی و فضاهایی که دارن. اما اینکه در واقع چقدر این فضاها تا امروز مناسب سازی شده و چقدر فاصله داریم یا اشکال چیه، ببینید یه بحث همینه که خب طی سالهای گذشته یک شهری در واقع کلان شهری مثل تهران که واقعا گسترده است و روز به روزم گسترده تر میشه، هی رشد کرده، بزرگ شده، خیلی جاها بدون اینکه این استانداردها درش رعایت بشه. بعد یکی دیگه هم اینه که در واقع وقتی که شروع میشه به مناسب سازی، اینطور نیستش که در واقع مناسب سازی اصلا نشده باشه. اما نکته‌ای که شما می‌فرمایید از این بابت درسته که من انتظار دارم فرد سالمند یا فرد دارای معلولیت وقتی از خونش میاد بیرون احساس امنیت و ایمنی داشته باشه که تا زمانی که برمیگرده به محل در واقع خانه‌اش بتونه خیالش راحت بشه که اگه از این پیاده روها، اگه از این خیابونا، اگه از وسیله حمل و نقل عمومی داره استفاده میکنه، همه این فضاها مناسب سازی شده. در صورتی که ما اینو نمی‌بینیم، ممکنه تو بعضی از کوچه ها یا خیابان های تهران که بخش قابل توجهی هم هست، در این سالها هم باز تو بحث‌های در واقع مناسب سازی کارهای خیلی خوبی در تهران انجام شده، شما نیمکت های استراحت افراد سالمند رو ببینید، فضاهای مناسب سازی شده رو که راحت حتی افراد با ویلچر و واکر و اینها بتونن حرکت بکنن ببینید و بعد در خیابان‌های دیگه نبینید. یا مثلا ما یکی از بحثایی که داریم که ناشی از عدم قانون مدیریت یک پارچه شهری در مجلس و در واقع مشکلاتی بین مجلس، دولت و شهرداری‌های کلان شهرها هست وجود داره، همین عدم یک پارچگی باعث میشه که مثلا شهرداری تهران یه فضایی رو مناسب سازی کنه، فردا شرکت برق، گاز، آب یا حتی خود افراد باعث بشه در واقع به دلایل مختلف اون فضا مختل بشه و بعد دوباره تا مناسب سازی بشه ممکنه که خیلی وقتا اینطور هست، خطرات جدی رو چه برای افراد دارای معلولیت، چه برای سالمندان، چه برای گروه‌های دیگه ایجاد بکنه. به نظرم میرسه که یک نقشه جامع مناسب سازی با توجه به این پیچیدگی که با در کلان شهری مثل تهران، بقیه کلان شهرها هم همینطور هست، خیلی متفاوت نیستن از هم دیگه، که وجود داشته باشه و بتونه یه چشم اندازی رو بده به همه گروه ها، به رسانه‌ای که میخواد رصد بکنه، گزارش بده به مردم که مطالبه بکنن، به دستگاه ها که برنامه سالانه خودشونو بدونن، که بدونن سالانه در واقع کدوم فضاها و چه در واقع سیکل‌های حرکتی داره مناسب سازی میشه. همچی که عرض کردم خیلی بهتره که اگه فضای مناسب سازی میشه یک رینگ حرکتی مناسب سازی بشه تا بخش بخش در گوشه های مختلف بعضی از اماکن ما مناسب سازی.
خب خانم نصیری، آخه الان شما فرمودید که بالاخره اقدامات خوبی در زمینه مناسب سازی شده و اتفاق افتاده در واقع توی
بله.
شهرداری تهران. خب ما چرا نمیبینیم پس اینا رو؟ خب
ببینید، من برای شما مثال اولا که برای اولین بار طی سال گذشته این نقشه جامع مناسب سازی در شهر تهران تصویب شد، یعنی در ستاد مناسب سازی فضای شهری در شهرداری تهران این تصویب شده و الان شهر تهران برنامه داره که دقیقا تو همین رینگ‌های حرکتی اگه یک مسیری مناسب سازی میشه، بوستان همونجا مناسب سازی بشه، معبرش مناسب سازی بشه، ساختمون های متعلق به شهرداری تهرانش مناسب سازی.
خب نصری، الان مناسب سازی یعنی چی؟ یعنی اینکه مثلا ما فقط بیام یه مسیر عبور ویلچر رو مثلا بذاریم، این میشه مناسب سازی؟ اولین نکته ای که مناسب سازی به نظر من هست اسمش اینه که سرویس های بهداشتی شهر یک دو تا در واقع کابین داشته باشه که این صندلی‌ها و توالت فرنگی داشته باشه که پیرمرد پیرزنای طفل معصوم بیرون دستشویشون میگیره باشن برن اونجا زانودرد دارن. خب نداریم الان؟ داریم اینو تو شهر؟
داره انجام میشه. مثلا سال گذشته تمام سرویس‌های بهداشتی میادین میوه و تره بار مناسب سازی شد. یا ما 353 تا سرای محله داریم، تا سال 98 یه دونه این سرای محلات هم مناسب سازی نشده بود. ما الان در 40 سرای محله شهر تهران برای افراد دارای معلولیت جسمی حرکتی، همین افرادی میشن که ویلچرن، در واقع با واکر با اساس، برای نابینایان که مسیرهای حرکتی نابینایان گذاشته شده، تابلوهای خط بریل گذاشته شده، و برای ناشنوایان که مترجم ناشنوایان در این سرای محلات مستقر شده مناسب سازی شده. قطعاً 40 تا در مقابل 353 تا خیلی فاصله داره، ولی این حرکت شروع شده و داره سالانه در واقع این عقب افتادگی که پیش از این وجود داشته اصلاح شده.
خب خیلی خوبه.
های شهر تهران همینطور.
خب من میدونین نکتم چیه، میگم امیدوارم این که مثلا این حرکت شروع شده فقط برای این نباشه که در تاریخ ثبت بشه که مثلا آقای حناچی در دوره خودش 40 تا مناسب سازی کرد، یعنی مثلا یه رزومه بخواد برامون تولید بشه، واقعا یه هم و غم هممون باشه که برای سالمندان کار کنیم. من نافی زحمات شما همکارتون تو شهرداری نیستم، ولی الان چرا مثلا اگه ما خیلی میگیم مناسب سازی شده، چرا مثلا ما الان واگن مخصوص سالمندان نداره مترومون؟ چرا مثلا اتوبوسامون هیچ فضایی برای سالمندان ندارن؟ میدونی چی میگم؟ یعنی اینا اسمش مناسب سازی های عملی ایناست دیگه.
اتفاقا اتوبوس ها، مترو یه ذره داستانش متفاوته، چون ما در همه اتوبوس ها و در واقع متروها صندلی ویژه سالمند داریم ولی خیلی جاها مشکل فرهنگی داریم. بله. یعنی من جوان‌تر اونجا سالمن وایساده ولی میرم رو صندلی میشینم. یه در واقع یه بخشش
فرهنگی،
یه بخشش اینه که خود ماها چقدر رعایت میکنیم و چقدر به هم تذکر میدیم. من بارها شده مثلا میبینم که یه جوانی میشینه هیچکی هم بهش چی نمیگه که بالا سر تو تابلو خورده که ویژه سالمنده اینجا. مثلا فرهنگ ما، در واقع مناسبات دینی ما، همه اینا به ما تکریم در واقع بزرگترهای خودمون رو همیشه گفته. یعنی یه سری از این موضوعات در واقع فرهنگی هم وجود داره که قطعا باید بهش توجه بشه. ولی این نکته رو بگم، ببینید من همیشه این موضوع رو میگم، الانم میگم، برای همین دغدغه‌ای که شما دارید بفرمایید، موضوع مناسب سازی، موضوع توجه به گروه‌های افراد دارای معلولیت و سالمندان و افراد با نیازهای خاص موضوعی است که اگرچه دیر شروع شده در کشور و با مطالبه گری خود انجیو، خود این انجیوها شروع شده، یعنی با خود این انجیوهایی که در این حوزه هستن وقتی صحبت می‌کنی میگه من 20 سال پیش وقتی میمدم به یه مدیر شهری میگفتم مناسب سازی اصلا درکی ازش نداشت، یا به من میخندید، یا همیشه که شما میگید در بهترین حالت اداش رو در میآورد که میخواد مناسب سازی بکنه. امروز در بسیاری از مدیران شهری، چه داخل شهرداری چه دستگاه‌های دیگه، دغدغه این موضوع وجود داره و در واقع خیلی از ماها و همکارانمون در کنار زینفعانی که در این حوزه هستن وایسادیم، فارغ از اینکه امروز من اداره مدیر کل سلامت شهرداری تهران هستم یا نیستم، در کدام جایگاه دارم کار میکنم، حتما با تمام توانمون وایسادیم، رصد میکنیم، مطالبه میکنیم و همه تلاشمون اینه که انشالله بتونه اتفاقات خوبی بیفته. برای اینکه واقعیتش اینه که نه تنها امروز به افرادی که نیاز دارن این خدمات رو بگیرن این خدمات باید برسه، بلکه تک تک خود ما هم در معرض این موضوع هستیم. از بحث معلولیت که ممکنه من الان که از محل کارم خارج شدم در مسیر تصادف بکنم و دچار معلولیت بشم، تا دوره سالمندی که یک سیکل رشدیه و همه ما به سن سالمندی میرسیم و اگر از امروز درست برنامه ریزی نکنیم برای بحرانی که در آستانش هستیم، حتما بسیاری هممون گرفتار
هستیم و مشکلات جدی در کشور. خیلی متشکرم، امیدوارم روزی برسه که بحث سالمند و سالمندان به عنوان بحران بهش نگاه نشه. شما رو میخوام به خدا بسپارم، خواهم نصیری براتون آرزو موفقیت کنم.
سلامت باشین. منم امیدوارم مثل شما که ما به همه گروه‌های جمعیتی به عنوان فرصت نگاه بکنیم و درست برنامه‌ریزی کنیم.
خیلی متشکرم، خدا حافظتون باشه.
خدا نگهدار.
خب خانم مرتضوی، نوبت به شما رسید دیگه. عرض کنم که با شما میخوام در مورد تربیت نیرو برای خدمت رسانی به سالمندان در دانشگاه های علوم پزشکی صحبت کنم. دیروز صحبت میکردیم با دوستان، میگفتن اصلا یه رشته‌ای بوده که برچیده شده و حتی به پزشکه های عمومی هم، حتی مثلا ما دو واحد درس نداریم برای نگهداری سالمند، مثلا چیکار کنن اینا. خب الان مثلا این هر مراکز نگهداری سالمندان هست، مرکز درمانی سالمندان، اینا نیرو میخوان دیگه، چیکار کنن پس؟
من اگر اجازه بدین اولین بحث سالمندی رو از دو تا دیدگاه مطرح کنم.
بله،
شما دنبال این هستین که مشکل کجاست؟ مشکل شاید مشکل اول اینه که ما تو کشور عادت کردیم اول یه بحرانی پیش بیاد و بعد حالا دنبال این باشیم که این بحرانه رو چطوری حلش کنیم. من خودم به عنوان یه عضو هیئت علمی تقریبا یه ده هست که این زنگ خطر این در واقع گذار جمعیتی رو دارم هی میگم، هر جا بودم و در واقع تریبونی در دستم بوده. منتها خب کشور انقدر معضلات داشته، همینطور که آقای دکتر فرمودن، و این بحث در واقع بیش‌زایی دهه 60، همینطور که اینا اومدن جلو انقدر بحران ما داشتیم، یه موقعی بحران دوره کودکی اینا رو داشتیم، رسیدن به اشتغال بحران اشتغال اینا رو داشتیم، بحران ازدواج اینا رو داشتیم، فرصت شاید برای مسئولین انقدر نبود که بخوان بپردازن حالا به بحث سالمندی. یعنی اوایل که من بحث سالمندی رو مطرح می‌کردم، همه چون کشور جوانی بود خیلی اصلا درکی از این داستان نداشتن که چه اتفاق داره. پس یه بخشی از مسئله همینه، چرا رشته طب سالمندی رو تعطیل کردن؟ خب تضاد منافع این هست، یه عده خیلی نمیتونن اینو قبول بکنن که
کیان، یه عده کیان،
حالا به هر حال هستن متخصصینی که فکر میکنن که حضور این متخصص طب سالمندی خیلی ضروری نیست و دارن میبرنش به سمت چی؟ فوق تخصص گرایی، که وقت تازه مشکل ما اصلا با این مسئله حل نخواهد شد. اما از اون برم، چون هنوز کشور جوانه و سالمندی رو ما داریم میگیم دیگه 20 تا 30% جمعیتمون، وقتی این بیبی بوم دهه 60 میرسن به سالمندی ما انفجار. بنابراین الان هنوز بحران‌های دیگری داریم و ما کشوری هستیم که عادت داریم حل بحران بکنیم اورژانسی.